بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 437 تفسیر، یک شنبه 28 آبان 2002. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. طاهرين. ما در سوره بقره آیه 26 و 27 بعد از اینکه بیان علامه طباطبایی رو در این زمینه به پایان بردیم، تفسیری که فرمودند، نوبت به بیان مختار رسید. علامه طباطبایی بعد از اینکه این تفسیر رو فرمودند، یه بحث جبر و اختیار هم که باز بحث قرآنی بود داشتن که ما توضیح دادیم. بیانشون که به پایان رسید، نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار به اینجا رسیدیم که خداوند سبحان فرمود ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها. گفتیم یضرب مثلا یه معناش همین ضرب المثل است که میشناسیم، تمثیل و تشبیه است که گاهی صورت میگیره و از این دست، این رو میگن ضرب المثل. این ضرب المثل همون است که معمولاً در عرف مطرحه. گفتیم اگه این باشه طبق ارتباط آیه، من دارم چند معنا میکنم، همه معانی درست در قرآن، یعنی این کار نباید کرد. توضیح باید داد انشاءالله بعداً که ما طویل عرضی رو توضیح دادیم، همه اینها درسته و قرآن اصلا مقصود داره که این شکلی صحبت کنه. اگه این معنا کردید، اون ضرب المثل هایی بود که برای منافق زده بود، دو تا ضرب المثل بود برای منافق گفته شد. خداوند میگه که هیچ ابایی ندارم که من بیام مثلی بگم از ریز و درشت. این بعوزتن فما فوقها اصلش اینه. بعضی ها خیلی هاری کشونده به بعوزه رو، مثلا خب یه مثال مثلا حیوان ریز، بسیار ریز، مثلا پستی داری، مثال میزنه، مثلا اینجوری معنا کردن، حیا نمیکن، خدا بساش پروا نداره، باکی نداره، اینجوری معنا کردن. بیشتر احساس میکردن با این بحث مثلا داره این رو درست میکنه، چون خدا میخواد یه مثالی بزنه، این مثال چیه، مثال ضعیفی، مثلا خدا نعوذ بالله اینجوری، اینا بعضی اینجوری معنی. نه این نیست، مثلا بحث فضاش مشخصه که این حق است از نهایه خدا، نمیدونم. بعد اونا میگه مازا اراد الله به هذا المثل، به حسب سیاق مرتبط به بحث قبلیه، واضحه این ضرب المثل اینجوریه بحثش، یعنی لذا باید بگیم ریز و درشتش. خب خدا پروا نداره، یعنی من این مثال هایی که برای منافق زدم خیلی هم غلیظ و شدید بود، یادتون باشه اونجا برای منافق این مثالی که زد خیلی غلیظ و شدید بود، بعدم از توضیح ده. خدا میگه باکی ندارم اینجوری مثال بزنم، و بعد همین باعث بشه که موجب زلالتشون پیش توضیح دادم دیگه، زلالت منافق رو از این جهت توضیح دادم فی الجمله. باز دوباره باید برگردیم تو یک بیان بود. بیان دومی کردیم که اگه از مثلا به حسب شواهد قرآنی، در قرآن این معنای اولی گفتیم از ضرب المثل آمده، شواهدشو گفتیم. معنای دومی از ضرب المثل آمده، هر توضیح و هر مطلب و هر نکته را در تعبیر قرآنی گفته میشه ضرب المثل. توضیح دادم، گفتیم شواهدش رو آوردم، یعنی مثلا نکته‌ای در هر موردی میگه، این رو میشه گفت که چی، ضرب المثل. و لذا بعضیا اون تعبیر قرآنی که هست که ما در قرآن از کل مثل گفتیم، یعنی کل حقایق رو گفتیم، کل نکته ها رو گفتیم، اینجوری از اینجوری معنا میشه کرد. حالا این معنای دوم باشه دیگه، ما دنبال ضرب المثل اون تشبیه و تمثیل فقط نمیگردیم، کل بحثی که خدا در باب منافقان و کافران گفته، این نکته های گفته، خدا باکی نداره از اینکه اینجوری صحبت کنه، بگه سواون علیهم انذرتهم لم تنذرهم لا یؤمنون ختم الله علی قلوبهم، نمیدونم چه باکی نداره اینجوری بگی، باکی نداره در باب کافران منافقان بگه ثم بکم ام ينفهم لا یرجون، مثلا چه این بیان باکی نداره، این باک نداره یعنی چی؟ یعنی باکی نداره که نکته بگه، مطالبی بگه و بر کافران بر منافقان سخت هم بیاید. و این تعبیر لا یستحی به این تعبیر که گفته شده باکی نداره اشاره است به این اموری که بر دیگران بر عده سخت میگذرد و گاه مایه زلالتشان میشد. خدا باکی نداره، چرا؟ چون خودشون خواستن، خودشون به سمت زلالت رفتن و ما یوزل رو به یه علل فاسق اون توضیحی که گفتیم، این بیان رو گفتیم و دو تا بیان رو عرض کردیم در مورد زلال مثلا. بعد فهم الذين امنوا فيعلمون ان الحق من رب هم الذين كفروا ويقولون ما ذا اراد الله بهذا مثلا، اینا رو گفتیم، اینا رو به حسب سیاق ببین یادتون باشه این دو تایی که گفتیم به حسب سیاق، یعنی سیاق پیشینی که داشتیم. ولی یک چیزی هست تو قرآن این رو یاد بگیریم، همیشه هست، اصلا میشه این آیه رو جدا کرد، اصلا به قبلم نگاه نکرد، اشاره به منافقان و کافران هم نداشت، هیچ چیز اصلا به اونا کاری نداشته باشید، همینجوری مستقل باز هستم چه از میکنم، مستقل اینجی، یعنی دیگه به حسب سیاق نه، اون سیاق قبلی بود منافق و کافر، این رو هم ضرب المثل به معنی اول هم ضرب المثل به معنی دوم رو گفتیم، الان میخوام معنای مستقل از پیش. اینایی که عرض کردم فقط یادم نره، اون بیان اولی که گفتیم از ضرب المثل این رو ابن عباس گفته بود، ابن عباس شبیه این رو گفته بود، رجوع کنه ابن عباس گفته که این ضرب المثل اشاره است به اون ضرب المثل هایی که در مورد منافق گفته بود، یعنی ربط این رو آیات رو به آیات قبل گفته بود، بیان ابن عباس بود. خب حالا این یک بیان بود تمام شد، بیان دوم هم گفتیم بازم به حسب سیاق گفتیم تمام شد، الان میخوام از سیاق در بیاریم. یکی از خاصیت های قرآن اینه میشه او را از سیاق در بیاری معنادار باشه، به وزان اون چه که یادتون هست قبلا بحثی داشتیم آوردیم از سوره مدثر آیه 31 اونجا که مطرح کرده بود در مورد 19 تا خزانه جهنم 19 تا هستن، اونجا هم همین مضمون اومد، اصلا میبینی مشابه همونه، مثل همون، یعنی اصلا احتیاج نیست که اینو وصل بکنی به چی؟ وصل بکنی به این منافقان ویژه‌ای که سردمدار نفاقند، سردمدار حرکت اجتماعی‌اند یا اون کافری، میشه به اون وصل کرد ولی میشه جدا هم کرد، اصلا جدا از اون و به شکل کلی. خدا هیچ باکی نداره کلی، گرچه ربط قبلش اصلا انکار نکنه، یعنی سیاقش هم داره، اما جوری حرف میزنه درست مثل من دیدید، من میخوام اول فضا رو روشن کنم بعدا ان شاء الله قاعده شو باید بگیم به اسم تعویل ارضی با درستش کنه. اینجا دو تا این شکلی، یکی هم اینجوری اصلا کاری به قبل نداره، خدا میگه، خدا میگه من باکی ندارم مطلبی بگویم یا ضرب المثلی بزنم، هر دو معنا، ضرب المثلی بزنم یا مطلبی بگویم و با او ادعی رو به زلالت بکشم، ادعی رو به اصلاح هدایت بکشونم و من جز فاسقان رو هم به زلالت نمیکشونم، اینجوری میتونی اینجوری خدا بگی، اصلا مستقل واضح است دارم چه عرض بکنم، یعنی جدای از پیش. و جالبه این معنای سوم میکنید، شواهد قرآنی فراوانی پیدا میکنید که همینجوره، یعنی اصلا مثل که مستقله، یعنی اصلا مستقل از اون بحث قبلیه، دلایلی داره، من دلایلشو بعدا توضیح میدم ولی حداقل الان بذار به اون تحویل ارضی رو باید در جای خودش شد. اینجوری هم میشه نگاه کرد، ببینید الان ما اینا رو گفتیم نگفتیم اینجوری، این تعبیر قرآنی رو نگاه کنید، آیه 82 اسراء، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. اصلا اینجا تو سیاقم بره که الان تو سیاقم توضیح داد ولی جداگانه مستقلم اصلا معنا داره، همین ما قرآن رو که نازل کردیم، این من القرآن رو بیان گرفتن بعضی گفتن بعضی قرآن ولی این من بیان گرفته الان، ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، من ان شاء الله بعد باز احتیاج دارم این آیه ولی الان میخوام آیه رو از این جهت استفاده کنم، ما قرآن رو شفا و رحمت قرار دادیم برای مؤمنین، ولی برای ظالمین خسارت قرار دادیم. لا یزید الظالمین الا خسارا. خسارت مگه اینکه اصلا جز خسارت هم براشون نخواهد بود؟ یعنی اصلا قرآن تا میاد اینا رو موجب زلالتشون میشه، موجب خسارتشون میشه. واضح هستم چه عرض میکنم؟ این الان احتیاج نیست که بیارید تو بستر منافقان و کافران فقط مطرح کنید. الان اینجا که بودیم، نمیگم به منافقان کافران نمیخوره، میخوره. اصلا معمولا منافقان کافران مشرکان نمیدونم چه اهل عناد نمیدونم چی، کسی که خبط و خطای گناه زیاد میکنه، سنگین میکنه، واقعا جنایتکاره، ولو به ظاهر خودشو مثلا مؤمن در آورده بود، مسلمان در آورده بود، نمیدونم یهودی در آورده بود، چه در آورده بود، هر کی، ولا یزید الظالمین الا خسارا. که ظالم هم باید در جای خودش بحث کرد، فاسقی که اینجا میگیم، انشاءالله من در بحث فاسق من از ظالم باید استفاده کنم، میکنم. چند تا توضیح هست که از این آیه باید استفاده کنم. ولی چی میخوام بگم؟ یه چیز مستقلی هم داریم، به ویژه اون بحث بعدی که در آیه چند مدثر بود گفته بودیم، آیه 31 مدثر، اونجا هم نگاه کنید همین مضمون بود. بله اینا بعدن دیگه، اینا رو الان نه، الان بذاریم همین فقط اصل فضا رو روشن کنیم. آره آره انشالله اینا هم توضیح میدیم، همه اینا توضیح دارم. حالا حالا ببینید، الان بذاریم من این بحث خودم رو داشته باشم. ببینید ما میشه 10 تا بحث بکنیم، من قرار نیست 10 تا بحث رو بکنم، من قرار نیست اون آیه رو برای اونجا معنا کنم، من قرار آیه رو برای این مقداری که اینجا استفاده میخوام بکنم استفاده کنم. بقیه رو دیگه حالا بحثای انشالله بگم، سیاقای شناور قرآن رو و بعد اصل نکته رو. الان از من نخواهید که من حرف زیاد بزنم، اینا رو با هم گفتیم. بعدا یه جا بهانه، چون جاییست متقابل یادتون باشه، مثلا جر یا علامه، چون گفت ما رفتیم بحث جر یه کردیم مفصل، تعویل طولی رو علامه گفته بود ما گفتیم، تعویل عرضی رو تو همین جلد یک جا میرسه، ایشون میگه اصلا قرآن چیز عجیبی، حالا توضیح میده ایشون، میگه این جوریه، بعد میگه عجیبه این تو آیات فراوان روایات فراوان هست، بعد اونجا من باید حرف بزنم دیگه، جاش اونجاست. من بنده خدا میگم اگه من اینجا حرف بزنم بعد اونجا بگم کما سبق، بذارید اونجا که ایشون میگه منم بس. واقعیتش اینه که تعویل عرضی کمی بیشتر میخوام اونس بگیرید، تا یه وقتی که اونس گرفتید راحت بشین رو گفت. الان هرچی همینایی که میگم کم کم زمینه رو ایجاد میکنه، اونس ایجاد میشه، میبینید به خواست خدا انشاءالله. و این رو اهل بیت به ما یاد دادن، این رو امام باقر به ما یاد داد، داد میکنه اینا انشاءالله میگیم. خب اینجا ببینید این شکلیه که ما 19 تا قرار دادیم به اصطلاح اون چی رو، خزانه جهنم رو. بعد تعبیر میکنه که اونایی که ایمان دارن و یزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون و لیقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا کذلک یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء. این تعبیر ببینید یک سیاق و آدم احساس می‌کنه اینا همه کنار هم یک جور معنا دارن، یک جور، یعنی قرار نیست که فقط بره تو اون سیاق معنا پیدا کنه، همشون یک هویت واحد دارن. این تو قرآن زیاده، به تعبیر دیگر قرآن به گونه‌ای گفته شده، از یک جهت وصل به پیش، از یک جهت خود مستقله. مثلا حالا بذارید من مثالی عرض کنم، گاهی شما مطلبی گفتید، طبق اون مطلب دارید نکته‌ای رو، دلیلی رو، بیانی رو، توضیحی رو، غیری رو، مسئله ای رو میگید مرتبط به قبله، ولی در این حال یک جوری که یک بحث مستقل هم از خودش دیدید بعضی با عنایت این کار رو میکنن، یعنی با توجه میگه من یه جور میگم که بعداً تو احساس کنی یک فصل مشبه خودش جداگانه است، از یک طرف هم ربطی به قبل داره، یه همچه حالتی داره. بعدش هم میگم به سیاق‌های شناور قرآن، یعنی میشه در چند آیه معنا کرد، در سوره معنا کرد، در کل قرآن معنا کرد، یعنی در کل قرآن هم معنا داره، که اینا میگم سیاق کل قرآنی. و گاه سیاق چند سوره‌ای داریم، اینا بعضی ما در سیاق یک چند آیه‌ای داریم کنار هم، سیاق سوره‌ای داریم، توضیح داره قرآن سیاق سوره‌ای سهه گذاشته، سیاق چند سوره داریم. اگر کسی بتونه یک بحثی حل کنه که این سوره ها ما گره خوردن به هم، بتونه این رو درستش کنه، مثلا از دوستا حسن زاده قائل من حاضرم مباهله کنم ترتیب این سوره ها همینجوری که الان هست، سوره هایی که الان داریم 114 تا همینجوره. حالا توضیح داره ایشون، بحثی داره. کسی اگه اینو بتونه درست کنه که خیلی میتونه نزدیک، اگر نتونه به شکل جزئی میتونه. حالا جزئی توضیح داره. ما بعضی از سوره ها مثلا حوامیم، سوره های حوامیم یک فضا و حال خاص داره. مثلا انشراح زها یه حال خاص داره، قل اعوذ برب الفلق و برب الناس یه حال خاص داره. دقت کنید چه عرض میکنم. به شکل جزئی که خیلی ها میپذیرن نزدیک و شبیه همه، به شکل کلی هم اگر پذیر یک معنی داره، یک هم کل قرآن. به کل قرآن هم باور شد نکنید 10 جور سیاق داره کل قرآنی. اینا اینا یعنی ابتداعا کل قرآن هم به هم گره خورده است باشه، و بعد یک دفعه کمی جلوتر میگه 4 تا آیه کنار هم میشین، باز یک کل قرآن یه جور دیگه، باز یک چند تا یک کل قرآن یه جور دیگه میشه. این همچه حالتی تو قرآن هست. ما ازش تعبیر میکنیم به سیاق شناور قرآن. نه حالا فقط اینجوری نیست، توضیح داره. الان هیچ چی، نه هیچ توضیح نمیخوام بدم چون ما باید برسیم به وقتش توضیح بدم. الان من فقط دارم یه نکته رو میگم. اگر کسی یه همچه کاری بکنه و در قرآن داریم راه داره، میتونه از سیاق کنده شه به سیاق دیگر وصل بشه. دقت کنه که این خودش جا داره بحث کردن. الان ما به حسب سیاق چند آیه گفتیم. من یادم قبلا در اون بحث اوائل سوره بقره بود، یک بار سیاق کل سوره بقره هم گفتیم، متقیان رو خواستم توضیح بدم. سیاق کل سوره رو گفتم که تو کل سوره هم یک سیاق داره. اگر همین مسئله رو گفتم، یک بار برید فقط سیاق همین این آیات رو به سیاق کل سوره نگاه کنید، دیگه یهود رو هم راحت میتونید توش قرار بدید تو این بحث. همین اینجا اینجا اجازه صحبتن یهود نشد که، هنوز یهود بحث بعدیه دیگه نیست، یهود بحث بعدیه. فقط اینجا منافق و کافر رو گفته شد. بعضی آقایون گفتن کافر یعنی یهود، ولی از ما گفتیم سیاق که نگاه میکنیم بحث یهود جدای از این منافق و کافر. ولی از یک جهت همین رو به حسب سیاق سوره بخوای بحث کنی، یهود هم جزو بحث، نصارا هم حتی جزو بحث. همین اینجا همین آیه رو میخونیم. یعنی چی؟ یعنی خدا گاهی جوری حرف میزنه که اونها را، البته بعد از اینکه فسق میبرزن، بعد از اینکه یک شکل ویژه عمل میکنه باشون اینجوری عمل میکنه. خودت سوره بقره من انشاءالله میرسم، اول با یهود خیلی نرم برخورد کرده، اول بعد نمیپذیرن، حالا طور میشه. توضیح دارین میرسیم انشاءالله. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم سیاقی که درست میکنیم، سیاق کل قرآن میتونیم درست کنیم، سیاق سوره میتونیم درست کنیم، سیاق چند سوره هم دیم. اصلا سیاق سوره های مدنی هم میتونیم درست کنیم، یادتون باشه. سوره های مدنی چون سوره بقره جزء سوره مدنی میشه درست کنیم. اینا توضیح داره در جای خودش و سیاق های شناور میشه. و به تعبیر دیگر اصلا احساس میکنید مثلا برید توی آیات نگاه کنید، سیاق های مدنی یه جوری همدیگر رو معاضدن. مثلا میگه که چی؟ وقت امرو ان یک فروبه به اصطلاح یوریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت وقت امرو ان یک فروبه. خب اینو کجا گفته؟ تو همین سوره بقره گفته. این کجاست؟ مثلا سوره آل عمران. بله چی؟ سوره نساء. سوره نساء گفته. اون اومده در کجا گفته؟ ولی یک جور گره خورده به هم، یعنی اصلا یک شکلیست اینا به هم گره خورده است. حالا توضیح دارین. میخوام اینو یادتون باشه، انواع سیاق ها میتونید پیدا کنید، بر حسب اونها بگید. یعنی الان آقا در بیایم از این جریان مؤمن و منافق و کافری که اینجا گفته شده در برابر متقیان در بیایم، همین جریان کافرونی که اینجا عمل الذین کفروا فیقولون ماذا اراد از اراد الله به هذا مثلا، به یهود هم میخوره. چجوری؟ حالا میرسم در مورد یهود. جای خدا کاری میکنه که اینها به حساب بدتر عمل کنن. چرا؟ بعد از اینکه بد عمل کردند، بعد از اینکه فسق ورزیدن، بعد از اینکه با اراده خودشون، مثلا خودشون پیشتر میگفتن، یهود پیشتر میگفت که خب ما بریم مدینه که اون رسول آخر زمان قرار مدینه بیاد، خودشون گفته بودن. و بعد آیه هم آورده با دعوا میشد با به اصطلاح اون اوس و خزرج، میگفتن که انشالله رسول آخر زمان میاد، من ما پدر شما رو در میارم. اینجوری من تعبیر میکنم، میخوام فضا شما رو روشن و الا اینجوری تعابیر یستفتهون بله. گفتین توضیح دادین قبلا. درست شد؟ اینو میگه یعنی میدونستن. باز جالبه یکی از چیزهایی که با سوره بقره چون همین اول اومده با الف لام میم شروع شده و اونها داشتن که اون رسول آخرالزمان وقتی بعضی سوره ها رو میخواد شروع کنه با حروف مقطعه شروع میکنه، میدیدن میفهمیدن. اصلا به تعبیر قرآن که اینا رسول دارن مثل فرزندانشون میشناختن. اینجا اینجا خب حالا که همراهی نمیکنه، ببینید این 119 آیه هست چجوری میجنگه با یهود، سبکی میکنه که اونا میگه مازا اراد الله به هذا مثلا. به هممون میگه شما اینجوری هستید، بابا ما هممون نیستیم. خدا بعضی هم گفته که همه نیستن، ولی جوری باشون صحبت دلیل داره. این سبک کوبیدن برخورد کردن هم همینجوری مازا اراد الله به هذا مثلا، خدا میخواد چیکار کنه؟ ما اینجوری حرف میزنه، دقت میکنید؟ این نه، اینا رو ما میگیم چی؟ یک نوع از این سیاق در آمدیم بردیم در یهود در سوره پیاده کردیم. بله، حتی چون صحبت نصارا هم در همین سوره است، نسبت به نصارا هم همینجور واضح است همچه از میکنم. این یک. ولی گاهی در کل به اصطلاح کل قرآن من حتی میتونم توضیح بدم بعضی موقع یک نفر مسلمان مؤمن جنایت سنگین میکنه، فقط جنایت سنگین بود. اولش آدم مثلا مؤمنی بود یا مسلمان بود، ولی جنایت سنگین میکنه، باز خدا اینجوری باش عمل میکنه. یعنی توضیح داره اینا، الان من میرسم. لطفی داره، نکته ای داره، اون نکته رو که در بیاری از این آیات میتونید بگید چرا. یه سریست در اینهایی که کافرند منافقند وجود داره و در این شخص هم میتونید و لا یزید و ظالمین الا خسارا، ظالم حتی میتونه اینا رو هم بگیره، لذا کمک میکنه حتی این فاسق یه معنای عام‌تر هم پیدا میکنه. یادتون باشه دارم چیکار میکنم، میخوام بگم یه انواع تفسیرها و همم تفسیرها به حق از قرآن به دست بیاد، نه از جای دیگه به دست بیاره. خب این هم یک تفسیر شد. سه تفسیر در این زمینه در واقع گفتیم. پس یک تفسیر مثل رو به معنای اول گرفت، تفسیر دوم مثل رو به معنای دوم به بر اساس او توضیح دادیم به حسب سیاق. یکم این رو جدا کردیم از سیاق، چند جور سیاق در سوره، سیاق در کل قرآن واضح است که حالا میتونی بگی چهار معنا، چهار جور. اگر این شکلی انجام بدید راحت میبینید این آیه میتونه از بستر سیاقی خود در بیاد مستقل معنادار باشه. شواهد قرآنیش هم فراوانه، یعنی این نیست که مثلا من یکی دو تا مثال زدم که واضح بشه، شواهد قرآنی هم فراوانی هم داره، لذا میشه چند جور معنا کرد. پابرجا حالا برگردیم به بحث که من باید بعضی از بحثا رو درستش کنم. حالا که اینو گفتید اما الذین، حالا گفتیم حالا با همین توضیح، حالا چه هر یک از این معانی گرفتید دیگه سخت نیست، دیگه توضیح دادیم. حالا فاما الذین آمنوا فیعلمون ان الحق من ربهم و اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، و بعد در واقع حرفشون اینه که این چیه خدا میگه و کفر میورزن و عملا در اون غلظت کفری که دارن غلیظ‌تر میشن، شدت پیدا می‌کنه. یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یذل بهی الا الفاسقین. حالا این معیارش چیه؟ میخوام فعلا یکی بحث معیارش رو بکنیم تا در بیاریم چه بحثی هست تا بتونیم اون رو نتیجه بگیریم. یه بیانی بود در سوره رعد آیه 19 تا 25. در سوره رعد این شکلی آمده، آیه 19 هم آیه 19 هم به بعد داره تا چند آیه 25. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، آیا کسی که میداند اون چی که نازل شده به سمت تو از من ربک حق است، واقعی است، حقیقتا از ناحیه خداست، کمن هو اعما، یا مثل کسیه که کوره نمیبینه؟ این تعبیر رو اعما رو آورده. بعد بلا فاصله اون انما انزل الیک من ربک الحق چی فرمود؟ انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. یک دسته، دسته بعد والذین صبروا ابتغاء وجه رب هم در سه دوم یا توضیح بعد توضیح والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تمام شد؟ این توضیح چیه؟ اون یعلم که انه حق، که در واقع اینجا اگه دقت کنید به قرینه همون بحثی داشتیم یسلون و امر الله اونجا بود، یقتون اینجا یسل، و بعد به اصطلاح اون تعبیری که اونجا ینقضون المیثاق و لا ینقضون المیثاق، اونا ینقضون المیثاق لا ینقضون، اینو گفتیم. الذين یوفون بعهد الله همینجا هم داشتیم دیگه، اینجا هم گفتن ینقضون عهد الله من بعد میثاق، اون توضیحاتی که اومد که اینا همدیگه رو کمک میکنه. این شد یک. حالا والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاق و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. این تعبیر که آمده، این الذین ینقضون عهد الله کیه؟ که من هو اعماست، اون کور. اون اولی که الذین یسلون و امر الله کیه؟ اون افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق. درسته؟ یعنی در واقع اینی که به عنوان فاسق است که ینقضون عهد الله و یقطعون معامل الله بین یوسف و یفسدون فی الارض، اینایی که گفته شده اینجا هم آمده، در این آیه هم آمده، اینا کیان؟ اون کسانی هستند که کورند. دقت کنید، کور کور. تا گفتید کور یعنی چه چیزی باعث شد که اینها بگویند مازا اراد الله و هذا مثلا؟ کوریش. کوری یعنی چی؟ یعنی اون را از فطرت ناب درآورده. زیر سر چیه؟ نقض عهد کردن. زیر سر چیه؟ فساد کردن. این دبیرهایی که اینجا آمده. زیر سر چیه؟ یقطعون ما امر الله به این یوسل. دقت کنید چه عرض میکنم. زیر سر اینه. تا این رو گفتید معناش اینه. کوریه به اصطلاح این شخص، کور باطن شدنش، کور رو توضیح دیم قبلا یادتون هست؟ در بحث به اصطلاح هم کافر هم در باب منافق توضیح ده. باطنش از فطرت ناب در آمده. زیر سر چی؟ زیر سر عمل خلاف. عمل خلافش چیه؟ الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض، این کارها چی کار میکنه؟ فطرت رو از صفا در میاره. وقتی فطرت رو از صفا در آورد، حالا حق رو به او عرضه میکنه، نمیتونه بپذیره. حتی جالبه گاهی میفهمه حقه ولی نمیتونه بپذیره. دقت کنید چه عرض میکنم. دل آشوبه، نمیتونه بپذیره. گاهی حتی به خاطر اینی که نفسانیتش به اجازه نمیده بازه باشه، همش هرچی، هر کدوم از اینها، این باعث میشه ابتداءن با این عملش کور شد. و چون کور شد، خدا وقتی این رو میاره نمیتونه بپذیره، ولی خدا هم چرا این آیات رو اینجوری میاره که اون نپذیره؟ این چرا؟ تو این آیه اینجوری توضیح داد، اینها چون این کار رو کردن، لهم اللعنه و لهم سوء الدار. لعنه که گفتیم، لعنت یادتون هست قبلا داشتیم بحث رو تو همون آیات در باب منافق و کافر گفتیم، لعنت اون نوع عالیه به اصطلاح سخطی است که خدا قرار او رو به قعر بکشانه، یعنی میبینه او خیری درش نیست. ما عرض کردیم اندک خیری در شخص باشه، خدا راه رو باز میکنه. یادتون باشه، یعنی اندک خیری باشه نرم برخورد میکنه، اندک خیری باشه سخن تغییر میکنه، خیر درشون گرفته میشه. حالا که اینه، خدا به حسب همان غضب و لعنتی که داره، کذالک یذل الله، کذالک یذل بهی، تعبیر داشتیم در سوره مدثر آیه 31، اونجا تعبیر چی بود؟ کذالک یذل، اینجوری خدا ذلت میده. ها، به تعبیری اگه با روند بخواید بگید اینجوریه، او خبط کرد، خبطش موجب کوری شد، کوری موجب میشه که نفهمه. ولی چرا خدا این کارو میکنه که یه چیزی رو بگه که او نفهمه؟ چرا این کارو میکنه؟ چون با این عملش خدا به او غضب میکنه، لذا فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. واضح شد چه عرض کردم؟ این سبکیست که در اینجا اگر کسی با دقت کنه، یک نکتهی که توش این هست اینه. باز در آیه 58 و 59 روم ولقد ضربنا، آیه 58 و 59 سوره روم، ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. این من کل مثل چی عرض کردیم؟ چی معنا کردیم؟ یعنی همه حقایق رو که باید میگفت گفت، همه حقایق چرا، این همه مثل شده معنای توصیفات و مطالبی که باید بگیم. ولئن جئتهم بآیه، اگر برای این کافران، برای اینها به آیتن لیقولن الذین کفروا ان انتم الا مبتلون، آیتی بیاد، معجزه ای بیاد، اینا میگن مبتل، به اصطلاح اینها هم بیهوده است، اینا بیخوده. کذالک یتبع الله علی قلوب الذین لا یعلمون، ما این گونه بر دل میخوام. این نکته ای که چی؟ چون خلاف میکنه باعث شده خدا مهر بر دل میزنه، بر دل، و لذا معجزه هم میاد، آیت هم میاد، نمیپذیره. نه یعنی آیت آیت نیست، واضح باشه. من چون میخوام یه نکته ای رو بگیرم، بعضی هم میگن خب اگر اینه، خدا که قرار شد بگی این قرآن معجزه است، برای چیه؟ بابا معجزه معجزه است، ولی او ظرفیتش از دست داده، چیکار کرده؟ با دست خودش. نه یعنی معجزه بودن او گرفته شده، معجزه بودن قرآن برقراره. اینجا در البته در مورد لزوما قرآن نیستا، کلا قاعده کلی تعبیر چی میکنه؟ لقد ضربنا في هذا القرآن من كل مثل ولا ان جئتهم بآيه، تو اگر حتی یه معجزه ای هم بیاری، ولو این آیه چی باشه، معجزه چی باشه، خود قرآن یا دیگه چیزا، کافران چی میگن؟ میگه اینا بیهوده است. خب چرا؟ کذالک یتبع الله علی قلوب الذین لا یعلمون، اینهایی که علم لا یعلمون قبلا داشتیم یا تو هست در سوره همین بقره گفته بود که اینها مثلا چی هستن، ولا یعلمون ولا یشعرون، یا تو هست اینا رو توضیح داده. حالا میگه چی؟ اینها چون مهر خورده دلش، نمیتونه بفهمه، مهر میخوره و لذا نمیتونه همراهی کنه، نمیتونه همراهی. این یک. باز آیه دیگر، آیه 52 53 روم، همین اولشو بخونیم، ادامه اولش. فانک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. طبیعی چی میکنه؟ ای رسول الله، تو نمیتونی این مرده ها، مرده ها منظور کیه؟ همین کافرهای مرده دل، دل مرده. فانک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم، کسی کور کره چیکارش کنی؟ دعا رو بهش برسونی، مطلب رو بهش برسونی، نمیشنوه. اذا ولوا مدبرین، وقتی که به اصطلاح اینها به دنبال چی هستند؟ که برگردن، یعنی به تعبیری تصمیم داره هر تو گوش نده. وقتی اینه، حالا جوری دل آشوب میشه، آیه هم که بیاد، نکته هم بگه، مؤمن میگه حق، این میگه نه. چرا میگه؟ به این دلیل. حالا باز ادامهش، و ما انت بهاد الام ان زلالتهم، کسی که کوره بر اساس زلالتش تو نمیتونی هدایتش کنی. این تسم تو پس کی رو میتونی شنوا کنی؟ الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلمون، برای اینها مفیده، برای اونها مفیده. چرا؟ سرش چیه؟ دل رو آشوب کردی، دل رو ضایع کردی، فطرت رو تباه کردی، فطرت رو به اصطلاح خفته کردی، فطرت رو از بین بردی، چون مراحلی داره بعضی از این، فطرت رو اینجوری کردی دیگه نمیتونی همراهی کنی، همش میشه آشوب. فقط بهتون بگم این قاعده رو یا اصلا داشته باشید، حالا چون دیگه از آن پایان عرضم باشه، میخواستم آیات دیگر رو هم بخونم، مثلا سوره یاسین رو نگاه کنید، همین سوره بقره رو هم خواستم یه بار دیگه نگاه کنیم، آیات 10 به بعد اینا رو نگاه کنیم، اونجا هم هست این مسئله رو گفته. این نکته خیلی معنا داره. ما تا اندک خب ابتدا میخوام قاعده رو بگم، اندک خبطی میکنیم دل آشوب میشه. این بیان امام کاظم، نمیدونم دیده باشید در توضیح ایدهم به روح من، تعبیر امام کاظم اینه، تا مؤمن گناه میکنه این ملک در زمین فرو میره، یعنی گم و گور میشه. تعبیر فرو رفتن اصطلاح چیزه، استعاری، در زمین فرو میره، چی میشه؟ گم و گور میشه. تا مؤمن بر میگرده این ملک بر میگرده. به تعبیر دیگر ملک خوشنشینه، هر جایی نمی، دل آماده هست میاد، دل خراب نمیاد، جدا میشه، درست؟ این در مورد حتی مؤمن عادی اول، ولی یک کمی جلو بره، نه فقط یعنی آشوب بیمن اوله، بلکه تا تبدیل میشه به ضایع شدن، تباه شدن، خسارت. این خسارت رو من بخواه ولا یزید و ظالمین الا خسارا، خسارت میشه. حالا توضیح داره، من عرض میکنم خسارت میشه. وقتی خسارت شد اینجوریه، یعنی اصلا راهی نداره. خب راه رو بست، وقتی کسی راه رو بست ولو به تعنت خود باشه، ولو به هوا و هوس خودش باشه، ولو به خبط اندیشه‌ای خودش باشه. یعنی چی خبط اندیشه‌ای؟ یعنی چی؟ میفهمید میتونست راه دیگر طی کنه و میتونست حلش کنه، میتونست از پسش بر بیاد، ولی دوست داشت همینجوری باشه. خبط اندیشه‌ای میکنه، میره جلو. جلو که رفت دیگه راه بسته میشه. پس اگه بخوام توضیح بدم چرا خداوند سبحان میگه که کافران همراهین مازا اراد الله به هذا مثلا، میگن زیر سر کوری شونه. مؤمن چرا میپذیره؟ زیر سر دل حی و زنده اش هست. توضیح حی و زنده رو خواستم از سوره یاسین بخونم دیگه نشد. نگاه کنید من کان حیا، نگاه کنید اونجا آمده. حالا میرسیم باز میخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.